پیده کن تو حرفم مرد خوبم، منو بشناس منو بشناس منو بشناس.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، با آهنگ منو بشناس با صدای گوگوش به ساعت دوم برنامه‌های امروز ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنیم. من مینا بهارمس هستم. علی اصغر شعر دوست، مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، میگوید برخوردهای اخیر قضایی با امر کتاب موجب افزایش کتابهای جلد سفید شده است. کتابهایی که با عنوان ناشران جعلی چاپ میشود. کتاب مجمع الجزایر زندان نوشته اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی، یکی از کتابهای توقیف شده در هفته‌های اخیر است که به صورت غیر مجاز آفست شده در بازار سیاه به قیمت بالاتر به فروش میرسد. حسین پایا، مدیر انتشارات طرح نو و ناشر این کتاب، علیه افرادی که به نحو غیر مجاز کتاب آقای گنجی را چاپ کردند شکایتی آماده کرده است. مسئله توقیف کتاب و پیگرد قضایی ناشران در ایران هنوز به نتیجه قطعی نرسیده. درباره کتاب جلد سفید و مشکل توقیف کتاب در ایران، مهدی خلجی گفتگویی کرده است با صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران.
آقای سمیعی، یکی از مسئولان گفته که توقیف کتاب‌ها به رواج انتشار زیرزمینی کتاب و به اصطلاح کتاب جلد سفید منجر میشه. شما به عنوان یک ناشر فکر میکنید که این پیامد توقیف و سانسور کتاب بر صنعت نشر چه تأثیری میتونه بگذاره؟
این تعداد این کتابایی که حالا زیرزمینی، جلد سفید، جلد سیاه، هر چی چاپ میشه، به قدری تعدادش کمه که اثری در کل ماجرا و صنعت و حرفه نشر نمیذاره. ولی توقیف کتاب به طور کلی یک خودسانسوری در تشکیلات نشر ایران به وجود میاره و یک خودسانسوری در بین مترجمین و مؤلفین به وجود میاره. اثرش فقط بر اساس اینکه کتابات غیرقانونی چاپ میشه یا تکثیر میشه نخواهد بود. خود به خود یعنی وحشت میکنن نویسندگان و مترجمین و ناشرین. الان اگه فرض بکنید کسی یه کتابی رو بیاره که من فکر بکنم این کتاب سیاسی است، و قبلا این مثلا این چند سال اخیر من فکر نمیکردم با براحتی یه کتاب، هر نوع کتابی، هر چیزی بود، ما اینو به وزارت ارشاد میدادیم. اگر وزارت ارشادی نمیپذیرفت، خب میگفتیم دیگه مسئولیتی به سمت و سوی ما نخواهد اومد، در صورتی که این کتاب آفت بگیره. ولی الان مثل اینکه این چنین چیزی نشده. اثرش رو کتاب‌های تقلبی و نمیدونم زیرزمینی نخواهد بود، اثرش روی اجتماع نشر خواهد بود.
تلاش‌های اخیری که از طرف اتحادیه کتاب فروشان و ناشران صورت گرفته برای اینکه این روند توقیف و پیگرد قضایی ناشران متوقف بشه تا کنون نتیجه‌ای داده؟
هنوز خیر. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خب خودشو حامی تمام نویسندگان مملکت میدونه. بر اساس این اتفاقی که افتاده، جلساتی با این نویسندگان و ناشرین داشتند و یک نامه‌ای رو به مقام قضا و جاهای دیگه و رونوشت به وزارت ارشاد ارسال شده که یک بررسی کلی‌تری در این مورد بشه که این آقایونی که این کتابا رو چاپ کردن از این وضعیت مخمصه‌ای که گیر افتادن بتونن در بیان.
صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران، با مهدی خلجی صحبت میکرد. اما بر اساس یادداشت تفاهمی میان ایران و امارات متحده عربی، زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در شهر اینترنتی دبی فراهم می‌شود. به گفته مدیر شهر اینترنتی دبی، در این شهر بیش از 350 شرکت مختلف حضور دارند که هیچ کدام از این شرکت‌ها ایرانی نیستند. همکار ما فریدون زرنگار، نظر محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار در تهران، را در این زمینه پرسیده است.
آقای بالیده، گفته می‌شود بر پایه یک تفاهم‌نامه به شرکت‌های ایرانی اجازه داده خواهد شد که در شهر اینترنتی دبی حضور پیدا کنند. معنی حضور شرکت‌ها در این شهر چی هست؟
شهر دبی و همچنین کشور امارات متحده عربی به خاطر سیاست‌های نسبتاً موفق اقتصادی که داره، تبدیل شده به مرکز اقتصادی خاورمیانه و در این راستا شهر دبی هم جایگاه خاصی داره و سالانه صدها میلیون دلار کالا از این شهر به ایران صادر میشه یا صادرات مجدد میشه. احتمالاً قراردادی که اخیراً منعقد شده و صحبتهایی که اخیراً صورت گرفته تلاشی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این تشکیلات و به اصطلاح تلاش اونها برای صادرات کالاهای شرکت‌های ایرانی در این منطقه.
اهمیت اقتصادی حضور شرکت‌های ایرانی در شهر اینترنتی دبی برای ایران چه خواهد بود؟
با توجه به روند رو به رشد تجارت الکترونیکی در دنیا طبیعتاً اینجور فعالیت‌ها اگر به صورت سازماندهی شده و جدی صورت بگیره طبیعتاً نقش مهمی میتونه داشته باشه. منتها باید به این نکته توجه کرد که پیش از این قرار بود در خود ایران و در جزیره کیش تشکیلاتی شبیه به همین شهر اینترنتی دبی در اونجا فعالیت کنه و شرکت‌های ایرانی و واحدهای اقتصادی ایرانی در اونجا حضور پیدا کنند و اقدام کنند به بازاریابی بین‌المللی. منتها اون پروژه بعد از مدت‌ها تبلیغات گسترده و پرسرصدا به فراموشی سپرده شده، به همین خاطر نمیشه به این مورد هم خیلی ارزم به حضورتون بیش از حد امیدوار بود.
عرضه کالا در این شهر اینترنتی آیا تنها منحصر به فراورده‌های کمپیوتری مانند نرم افزار و سخت افزار خواهد بود و یا دیگر کالاها و خدمات هم قابل عرضه هستند؟
تا اونجایی که من در جریان هستم سایر کالاها رو هم در بر میگیره و منحصر نمیشه به پدیده های الکترونیکی و محصولات الکترونیکی و کامپیوتری. این پروژه شامل در واقع کلیه محصولات و کالاهای بازرگانی مصرفی و غیره میشه.
شما اشاره کردید که قرار بود در ایران هم یه همچین اقدامی انجام بگیره و یک همچین شهری تأسیس بشه. چه موانعی هست که نمیذاره یک چنین خدمات اینترنتی در ایران رشد کنه و به نیاز متقاضیان پاسخ بده؟
اصلی ترین و ریشه‌ای ترین دلیل این قضیه اینه که کشور ما درآمد اصلی خودش رو از محل فروش نفت تامین میکنه و چون که اصلی ترین منبع درآمد فروش نفته، هیچ تلاش جدی از سوی مسئولین برای رونق صادرات غیر نفتی و ورود پدیده‌های نوین برای ارتباط مستمر و هماهنگ با دنیای مدرن صورت نخواهد گرفت و صورت نمیگیره. اما اگر زمانی ما مجبور بشیم برای حفظ بقای خودمون و برای ارتقای سطح کیفی اقتصادمون در بازارهای بین المللی تلاش کنیم، قطعا در اون زمان مسئولان هم بیشتر به فکر جدی گرفتن اینجور برنامه ها خواهند بود.
آیا حضور شرکت های ایرانی در شهر اینترنتی دبی منوط به توافق بین دولت های ایران و دبی است و یا اینکه این همکاری مسئله ای است بین بازرگانان دو کشور؟
طبیعتا دولت ها فقط باید موافقت کلی خودشون رو اعلام کنند، چون اینجور فعالیت ها نیاز داره معمولا به یک سری بستر‌سازی به لحاظ امکانات مخابراتی و گمرکی که باید دولت ها در این زمینه حداقل موافقت کلی خودشون رو اعلام کنن، وگرنه در امور اجرایی و جزئی تر طبیعتا دولت ها نقش چندانی ندارن. بسیاری از مدیران شرکت هایی که من باهاشون به عنوان یک روزنامه نگار اقتصادی گفتگو دارم اظهار میکنن که طرف های معامله اونها در خارج کشور بیشتر مایل هستند به ارتباط الکترونیکی و داد و ستد الکترونیکی با شرکت های ایرانی و به دلیل ضعفی که شرکت های ایرانی در این زمینه دارن بسیاری از مشتری های خارجی خودشون از دست میدن. این مسئله از این بعد میتونه بسیار حائز اهمیت باشه.
محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران با فریدون زرنگار صحبت میکرد. اولین بازار بورس منطقه ایران از سه‌شنبه در مشهد گشایش یافت. قرار است تا پایان امسال 4 بازار بورس منطقه دیگر هم به بهره برداری برسد. دکتر فریدون خاوند گزارش اقتصادی امروز خود را به این موضوع اختصاص داده است.
بورس اوراق بهادار تهران دیگر تنها قطب بازار سرمایه ایران نیست. دیروز سه‌شنبه نخستین بازار بورس منطقه ایران در مشهد گشایش یافت و قرار است در آینده نزدیک 4 بورس منطقه‌ای دیگر در تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز ایجاد شود. هدف از پایه‌ریزی بورس‌های منطقه‌ای گسترش بخشیدن به بازار سرمایه در ایران، کشاندن هرچه بیشتر پسنداز کنندگان به این بازار و فراهم آوردن امکانات تازه مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است. احمد میر مطهری، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران، دیروز در حاشیه گشایش بازار بورس مشهد گفت که همکنون 3 میلیون نفر در ایران سهامدار بازار بورس هستند. به گفته او نرخ بازده در این بازار طی 3 سال گذشته 43% بوده است. نرخ بازده بازار بورس ایران آنگونه که از سوی احمد میر مطهری اعلام شده در سطحی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در بازارهای بورس کشورهای پیشرفته تحقق یافته که طی 2 سال گذشته با افت چشمگیر شاخص کل سهام روبرو شدند و هنوز کمر راست نکردند. از شگفتی‌های اقتصاد ایران رونق نسبی بازار بورس تهران است، به رغم تداوم رکود اقتصادی و تنش‌های شدیدی که در سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور وجود دارد. کافیست به رشد شاخص کل سهام در بازار بورس تهران نگاهی بیندازیم. 43% در 1378، 35% در 1379، 26% در 1380 و در 80 روز آغاز سال جاری نیز تا سه‌شنبه 21 خرداد ماه همین شاخص از 3758 واحد به 4266 واحد افزایش یافت. اوجگیری این شاخص با تثبیت بهای ارز در 3 سال گذشته که عمدتاً به برکت درآمدهای ارزی حاصل از رونق بازار نفت به دست آمده بی ارتباط نیست، زیرا بخشی از منابع مالی که به دلالی در بازار ارز اختصاص داشت به بازار سهام روی آوردند. بر پایه گزارش‌های تأیید نشده بخشی از صاحبان منابع مالی ناشی از قاچاق کالا نیز به خرید و فروش سهام روی آوردند و یا به بیان دیگر از بورس برای پولشویی استفاده کردند. به هر حال بالا بودن نرخ بازدهی در بورس تهران که طبعا عاملی مقطعی است برای توسعه بخشیدن به بازار سرمایه ایران کافی نیست. این بازار که بورس اوراق بهادار تهران ستون اصلی آن به شمار می رود به رغم 40 سال سابقه هنوز در ابتدای راه خویش است. نقش اصلی بازار سرمایه تأمین مالی سرمایه گذاری هاست از راه اطمینان بخشیدن به پسنداز کنندگان و جلب آنها. توسعه این بازار در ایران با موانع گوناگون روبروست، از جمله نبود شفافیت و نارسا بودن قوانین. قانون بورس اوراق بهادار تهران 36 سال پیش به تصویب رسیده و با نیازهای امروزی سخت بیگانه است. تسلط دولت بر ارکان بورس تهران، بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران به ویژه بسته بودن آن و سرانجام تنش‌های دراز مدت سیاسی موانع عمده دیگری هستند بر سر جان گرفتن بازار سرمایه در ایران.
یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس آمریکایی در گزارشی از تهران در مورد روابط ایران و آمریکا برای روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان بهترین دشمنان که البته با علامت سوال گذاشته شده است می‌نویسد ایرانی‌ها خواهان داشتن رابطه با آمریکا هستند و بحث در این مورد در هر دو کشور ایران و آمریکا شباهت زیادی دارد. سیاوش اردلان نوشته توماس فریدمان را در روزنامه نیویورک تایمز بازگو می‌کند.
یک سوال امتحانی، مردم کدام کشور مسلمان خاورمیانه بودند که پس از حادثه 11 سپتامبر برای ابراز همدردی با آمریکایی‌ها به خیابان‌ها آمدند و شمع روشن کردند؟ اگر پاسخ شما کویت یا عربستان سعودی است، اشتباه گفته اید. پاسخ ایران است. بله ایران. جایزه شما سفری مجانی به ایران است. وقتی از این سفر برگردید به کشف کشور مسلمانی نائل شده اید که بسیاری از مردمان آن نه تنها قلباً پس از حادثه 11 سپتامبر با آمریکا هم دردی کردند، بلکه کشوری را یافته اید که بسیاری از مردم کوچه و بازاران اینک درباره تجدید مناسبات با آمریکا حرف می‌زنند و نسبت به آن ابراز امیدواری می‌کنند. تا جایی که حاکمان تندرو این کشور ناگزیر شدند در اقدامی بی سابقه چنین بحثی را ممنوع اعلام کنند. اما هیچ تفاوتی نمی کند. به رغم ممنوعیت رسمی بحث درباره روابط ایران و آمریکا، بحث سیاسی شماره یک ایران همچنان درباره این روابط است. چه در مجلس و چه در روزنامه های اصلاح طلب. هیچ گفت و شنودی بین یک ایرانی و یک آمریکایی میهمان کامل نیست، مگر آنکه به نحوی این سوال مطرح شود که فکر میکنید بالاخره کی ما روابط برقرار کنیم. این بحث از کجا نشأت میگیرد؟ در وهله اول یک احساس عمومی وجود دارد، هرچند غیر واقع بینانه، که تمام مشکلات امروزی ایران حل میشوند اگر روابط با آمریکا برقرار گردد و تحریم این کشور علیه ایران رفع شود. تمام مشکلاتی که ایرانیان معمولی را کلافه کرده است، از بیکاری گسترده گرفته تا احساس انزوا در جهان، تا نبود سرمایه‌گذاری خارجی، تا یک حس کلی بیقراری سیاسی. جالب اینجاست که وقتی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ایران را در کنار عراق و کره شمالی محور شرارت لقب داد، این بحثا در ایران قوت گرفتند. در ابتدا اصلاح طلبان در مجلس و در مطبوعات از گفته های آقای بوش شرمسار شدند، زیرا تندروان این گفته ها را سندی قرار دادند برای اثبات اینکه آمریکا هیچگاه با ایران رابطه نخواهد داشت. اما از آن هنگام تا کنون اصلاح طلبان به تندروان پاسخ دادند. به تندروان درباره اتهام محور شرارت بودن ایران گفتند: ببینید سیاست های شما ما را به کجا کشانده است. آنچه باعث شده خیلی ها در مورد رابطه با آمریکا بازنگری کنند، افزون بر همه آنچه که گفته شد، کاهش صدور روادید ورود به آمریکا برای ایرانیان پس از 11 سپتامبر بوده است که بسیاری از دانشجویان ایران را سرخورده کرده و همچنین شوکی که به ایرانیان وارد شد وقتی دیدند روسیه پشتیبان قدیمی آنها عملاً به ناتو پیوسته است. جالب توجه اینجاست که چقدر بحث روابط ایران و آمریکا در ایران مشابه همین بحث‌ها در آمریکاست. در آمریکا سه طرز فکر در این باره وجود دارند. طرفداران رابطه که میگویند چون آمریکا توانست این بحثا را در ایران به راه اندازد، باید با اقدام فعال در جهت برقراری روابط دیپلماتیک این بحثا را در ایران قوت بخشید. دسته دوم طرفداران تحریم هستند که میگویند رژیم آخوندی میوه گندیده است که اگر تحریم‌های آمریکا ادامه یابد از درخت میافتد. و بالاخره طرفداران شدت عمل که مایلند رژیم ایران را مثل رژیم عراق تغییر دهند. در ایران هم دسته اول طرفداران مذاکره روابط با آمریکا را کلید بازسازی ایران می‌دانند. دسته دوم طرفداران انزوا با آمریکا سوءظن دارند و معتقدند ایران بدون آمریکا جای بهتری است. و بالاخره دسته سوم طرفداران تحریک، محافظه‌کارانی که اعتقاد دارند رو در روی با آمریکا قدرت آنها را بیشتر می‌کند. دیپلمات‌های مقیم تهران تأکید می‌کنند آیت الله خامنه‌ای رهبر تندرو مذهبی ایران دیگر مخالف رابطه با آمریکا نیست. او جو عمومی را احساس می‌کند و می‌داند چقدر اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری و تجارت با آمریکاست. اما در این حال می‌خواهد به گونه‌ای رابطه برقرار کند که امتیاز آن به پای خودش ثبت شود، نه به پای اصلاح طلبان، و به نحوی قضیه را کنترل کند که گشودن دروازه‌ها مخالفان سیاسی‌اش را تقویت نکند. فعلا که هر کدام از جناح‌های سیاسی هم در ایران هم در آمریکا فقط آنقدر قدرت دارند که بتوانند جناح رقیب را از اقدامی اساسی در جهت بهبود یا تیرگی روابط باز دارند و این خوب نیست، زیرا اکثریت خاموش هر دو کشور طرفدار داشتن رابطه هستند.
سیاوش اردلان و نوشته توماس فریدمان در روزنامه نیویورک تایمز. از موقع فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به تقویت توانایی‌های نظامی خود در حوزه دریای خزر پرداختند. چنین گام‌هایی با توجه به نبود توافق بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر نگرانی‌های زیادی را باعث شده است. جان کریستوپ، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این موضوع را با سه تحلیلگر منطقه‌ای در میان گذاشته است که همایون مجد نگاهی دارد با آن.
سفر مراد نیازوف، رئیس جمهور ترکمنستان، در پایان جلسه رهبران کشورهای منطقه که در روزهای 23 و 24 آوریل در اشقابات تشکیل شد گفت میتواند بوی خون را در ورای دریای خزر استشمام کند و با این سخن ناظران را شگفت زده کرد. نیازوف از همتایان آذربایجانی، ایرانی، قزاقی و روسی خود خواست برای پرهیز از یک مناقشه منطقی اختلاف نظر بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر را که گفته می شود سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در بر می گیرد کنار بگذارند. از دیدگاه بسیاری از ناظران کلمات نیازوف گزافگویانه می نمود، اما روز بعد یعنی 25 آوریل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنانی به زبان آورد که به نظر می رسید ادعاهای رهبر ترکمنستان را تایید می کرد. پوتین در راه بازگشت از اشقاباد در توقفی در بندر اشترخان در ساحل خزر به ارتش روسیه دستور داد آنچه را بزرگترین مانورهای نظامی منطقه‌ای از زمان فروپاشی اتحاد شوروی نامید ترتیب داد. او همچنین قول داد در سالهای آینده بیش از 300 میلیون دلار برای نوسازی ناوگان دریای روسیه در خزر اختصاص داد. انتظار می‌رود در این مانورها که قرار است ماه آینده برگزار شود، نیروهای دریایی، زمینی و هوایی که به برخی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های تسلیحاتی مجهز هستند، شرکت داشته باشند. واحدهای شرکت کننده در این نمایش قدرت بی سابقه به انجام عملیات جستجو و نجات ضد تروریسم و ضد قاچاق خواهند پرداخت و گزارش می‌رسد از مهمات واقعی استفاده خواهند کرد. پوتین گفت از دیگر کشورهای ساحلی نیز دعوت خواهد شد نمایندگانی را به مانورها بفرستند، اما تا کنون تنها آذربایجان رسما این دعوت را پذیرفته است و هنوز روشن نیست که آیا قزاقستان شرکت خواهد کرد یا نه. در همین حال ترکمنستان که رسما بی‌طرف است پیشنهاد پوتین را رد کرده است. برگزاری مانورها با واکنش‌های سریع ایران روبرو شد. روزنامه‌های رسمی بر آن که آن را لحن تهدیدکننده روسیه علیه همسایگانش نامیدند تاختند و محمد خاتمی رئیس جمهور نسبت به راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه هشدار داد. با این حال گزارش‌های خبری حاکی است که تهران اخیراً 38 فروند قایق مسلح جدید در بخش جنوبی خزر مستقر ساخته است و بنابراین ظاهراً به آنچه که معمولاً به آن عنوان نظامی شدن خزر اشاره می‌شود کمک می‌کند. البته این گزارش و گزارش‌های دیگری که حاکی است روسیه سیستم موشکی جدیدی را در ساحل دریای خزر مستقر می‌کند و اخیراً چندین قایق مسلح را از ناوگان‌های بالتیک و دریای سیاه به ناوگان خزر منتقل کرد مستقلاً تایید نشده است. میزان و گستره این به اصطلاح نظامی شدن خزر نامعلوم است و شایعات زیاد به گوش می‌رسد. تحلیلگران امور دفاعی میگویند علارغم پیشنهاد آمریکا با آذربایجان و قزاقستان برای تقویت ناوگان‌های دریایی توانایی نظامی آنها همچنان محدود است. ترکمنستان نیز چنین وضعی دارد، هرچند که اشقاباد ادعا میکند اخیراً چندین فروند قایق تندرو از اوکراین تحویل گرفته است و گزارش میرسد خرید قایق‌های ساخت روسیه را در برابر تحویل گاز طبیعی بررسی میکند. کارشناسان نظامی یادآور می‌شوند از تمام کشورهای ساحلی فقط ایران است که از نظر نظامی می‌تواند با قدرت روسیه که پس از سال 91 بیشترین بخش نیروهای مسلح اتحاد شوروی را به ارث برد برابری کند. صنوبر شرماتووا، کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز، در هفته نامی مسکو نیوز در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نسبت به نظامی شدن خزر که این همه سر و صدا درباره آن به افتاده است، ابراز تردید کرد و گفت:
Я не вижу каких-то таких больших шагов для милитаризации Каспийского моря.
نمی‌بینم که گام مهمی در نظامی ساختن خزر برداشته شود. آنچه می‌خواهم بگویم، موضوع نظامی شدن در یک مفهوم کلی است. به صورت ظاهر به نظر می رسد که کاری جریان دارد. مثلا ناوگان دریایی روسیه وجود دارد. اما به نظر من واقعا هیچ کار جدی در جهت تقویت آن انجام نگرفته است. مانورها به زودی برگزار خواهد شد. ولی تصور من این است که بیشتر یک قدرت نمایی است تا به کشورهای دیگر یادآوری شود که روسیه هنوز یک نیروی دریایی در خزر دارد.
показательная демонстрация, что вот на Каспии есть российская военная флотилия и всё.
شرماتووا برای اثبات نظر خود میگوید بالا گرفتن تنش در حالی که 5 کشور ساحلی خزر قصد دارند بر سر چگونگی تقسیم آن به توافق برسند میتواند نتیجه معکوس به بار آورد، هرچند که چشم انداز رسیدن به تفاهمی در این مسئله حساس روشن نمینماید. گنادی چوفرین معاون مؤسسه اقتصاد جهانی و مناسبات بین‌المللی در مسکو نیز توصیف خزر به عنوان یک منطقه نظامی شده را ناپخته می‌داند. با این حال به خبرنگار ما گفت تمام 5 کشور ساحلی باید فوق‌العاده مراقب باشند و اجازه ندهند رأسیت آنچه او آن را نمایش خطرناک قدرت نظامی می‌نامد بدتر شود. چوفرین می‌گوید
пока я бы сказал, что существует тенденция
باید بگویم که با توجه به آنچه به نظر می آید گرایش روشنی در منطقه خزر به افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت نیروهای مسلح وجود دارد، اما این گرایش به مفهوم نظامی شدن نیست. در این مفهوم ما هنوز شاهد روندی که بسیار جلو رفته باشد و تهدیدی جدی را متوجه صلح و امنیت کند نبوده ایم، اما نادیده گرفتن این گرایش ها فوق‌العاده خطرناک خواهد
بود.
چوفرین تا حدودی در منعکس کردن نقطه نظر رسمی روسیه میگوید تقویت نیروی نظامی که در شرایط متفاوت بی ضرر می نمود به ویژه با توجه به ناتوانی کشورهای ساحلی در رسیدن به توافقی بر سر وضعیت حقوق خزر انفجارآمیز است.
У меня нет никаких сомнений в праве суверенного государства создавать свои вооружённые силы.
به نظر من در اینکه یک کشور حاکم باید دارای نیروهای مسلح باشد مطلقاً تردیدی نیست. با این حال مشکل این است که در منطقه خزر نیروهای مسلح در حالی تقویت می شوند که موضوع وضعیت حقوقی آن هنوز حل نشده است. مرز باید کجا باشد؟ آبهای ساحلی باید چگونه باشد؟ کجا باید ناحیه اقتصادی تلقی شود؟ در صورتی که در بخش شمالی خزر روسیه و قزاقستان راه حل نسبتاً قابل قبولی برای این مسائل پیدا کردند، مشکلی که در جنوب بین آذربایجان و ایران و بین آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد به مرحله خطرناکی نزدیک می شود.
و взаимоотношениях между Азербайджаном и Ираном, между Азербайджаном и Туркменией, эти проблемы, по-моему, доходят до весьма опасной стадии.
گفتگو بین ایران و 4 کشور مستقل جدید که در پی فروپاشی اتحاد شوروی وجود آمدند نزدیک به 10 سال است ادامه دارد و از توسعه سریع منابع نفتی خزر جلوگیری می کند. آذربایجان به ویژه بر سر حقوق مالکیت چندین میدان نفتی با ترکمنستان و ایران اختلاف دارد. ایران با پیشنهاد روسیه برای استفاده مشترک از آبهای خزر و تقسیم بستر آن به بخش‌های مناسب با خط ساحلی هر کشور مخالف است. این پیشنهاد کوچکترین بخش خزر را نصیب ایران می کند. تهران با بیانی نظر که پیش از فروپاشی اتحاد شوروی بر نیمی از خزر حق مالکیت داشت، حداقل 1 سهم 20% را می خواهد و فرمول آبهای مشترک را رد می کند. ماه پیش روسیه و قزاقستان موافقت کردند بخش شمالی خزر را تقسیم کنند و مشترکاً به توسعه میدانهای نفت و گاز در آنجا بپردازند. مسکو و باکو با نادیده گرفتن ادعای ایران که چنین معاملات دو جانبه قدرت قانونی ندارد سرگرم بررسی توافق مشابهی هستند که قرار بود روز یکشنبه هنگام سفر حیدر علیوف رئیس جمهور آذربایجان به سن پیترزبرگ امضا شود، اما این کار به تأخیر افتاد. دلیل رسمیان روشن نبودن کلمات قرارداد اعلام شد. بستن قراردادهای دو جانبه در میان تمام 4 جمهوری شوروی سابق که مسکو اصرار دارد نهایتاً ایران را در صحنه خزر منزوی خواهد ساخت. مسکو و تهران از زمان فروپاشی اتحاد شوروی مناسبات دوستانه برقرار کردند. روسیه ایران را وزنه متقابل بالقوه در برابر نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی می‌داند، در حالی که تهران همکاری با مسکو را راهی برای خونسا کردن سیاستی که واشنگتن برای مهار جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است می‌بیند. با این حال وقتی پای منافع در خزر به میان می‌آید، مسکو آماده است مناسبات با ایران را در مرحله دوم قرار دهد. صنوبر شرماتووا کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز در هفته نامی مسکو نیوز می‌گوید
این موضوع منحصراً به خزر مربوط می شود. به نظر مسکو منزوی ساختن ایران آنگونه که آمریکا می خواهد معنایی ندارد. آنچه برای روسیه اهمیت بیشتری دارد این است که در مورد خزر با همسایگانش به توافق برسد. روسیه بیشتر علاقه‌مند است چنین توافقی را با آنها به دست آورد.
گزارشی بود از همایون مجد بر اساس گزارش ژان کریستوپو خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. شنوندگان عزیز برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسپور ادامه می دهیم.
وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد روز چهارشنبه در دهلی نو با نخست وزیر هند اتال بیهاری واجپایی پیرامون تنش‌ها میان هند و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات ایالات متحده گفتگوهای رامسفلد و واجپایی بر راه‌های احتمالی نظارت بر اقدامات چریک‌های اسلامی مستقر در پاکستان برای نفوذ به داخل بخش تحت اداره هند در کشمیر تمرکز یافته است. این مقامات استفاده از کارشناسان امور امنیتی از بریتانیا، ایالات متحده، هند و پاکستان را از گزینه‌های موجود ذکر کردند، اما گزارش می‌شود استقرار نیروهای خارجی در میان این گزینه‌ها قرار ندارد. رامسفلد گفتگوهایش را با مشاور امنیت ملی هند و وزیر دفاع آن کشور که پیشتر در روز چهارشنبه انجام گرفت، سازنده توصیف کرد. رامسفلد پس از دهلی نور راهی اسلام‌آباد می‌شود و روز پنجشنبه با پرویز مشرف رهبر پاکستان دیدار و گفتگو می‌کند. در همین حال پاکستان روز چهارشنبه از تغییر موضع کشتی‌های جنگی هند و دور شدن آنها از آب‌های ساحلی پاکستان در دریای عرب استقبال کرد. با این حال مقامات پاکستانی این اقدامات را گام‌های مقدماتی عنوان کردند و تنها راه حل مسائل ریشه‌ای اختلاف در کشمیر را از طریق مذاکره ذکر کردند. در افغانستان لویاجرگه شورای بزرگ آن کشور برای انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان به کار خود ادامه داد. لویاجرگه روز چهارشنبه در دومین روز کار خود آغازی کند داشت و نمایندگان ابراز گله‌مندی کردند که حضور جنگ سالاران به هدف مجمع برای پیریزی یک دولت دموکراتیک لطمه می‌زند. پرسش یک نماینده لویاجرگه درباره شرکت افرادی که به گفته وی دستشان به خون آغشته است با استقبال حاضران روبرو شد. با این وجود نماینده ویژه اتحادیه اروپا کلاوس پیتر کلایبر شرکت جنگ سالاران سابق را دستاوردی بزرگ خوانده است. حدود 1500 نماینده لویاجرگه مأموریت دارند تا رئیس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان برای 18 ماه اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. انتظار گسترده‌ای می‌رود که حامد کرزای رئیس دولت موقت به ریاست دولت انتقالی افغانستان برگزیده شود. نمایندگان حزب وایسلاو کوشتنیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج حدود نیمی از اعضای آن حزب از پارلمان صربستان پارلمان را ترک کردند. به دنبال تصمیم یک کمیسیون اجرایی و تایید آن در پارلمان، 21 نماینده از 45 نماینده حزب دموکراتیک صربستان به خاطر حضور ضعیف از پارلمان اخراج شدند. 24 نماینده باقی مانده آن حزب نیز روز چهارشنبه به نشانه همبستگی با نمایندگان اخراجی پارلمان را ترک گفتند. کمیته انتخاباتی جمهوری صربستان روز چهارشنبه جهت تایید تصمیم کمیسیون اجرایی و بحث درباره جایگزین کردن نمایندگان تشکیل جلسه داده است. بسیاری از نمایندگان اخراج شده در اعتراض به سیاست‌های دولت در زمینه‌هایی چون اصلاحات حقوقی و اقتصادی و همکاری با دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی از شرکت در جلسات پارلمان خودداری کرده بودند. کوشتنیتسا سال گذشته نمایندگان حزبش را از دولت صربستان خارج کرد و همکاری با احزاب دیگر در دولت ائتلافی حاکم را قطع کرده است. در برن سوئیس وزیر دادگستری ایالات متحده جان اشکرافت روز چهارشنبه گفت در دستگیری اخیر یک فرد متهم به تروریسم که گفته می شود قصد انفجار بمبی رادیواکتیو در ایالات متحده داشته، سوئیس با ارائه اطلاعات با ارزشی به ایالات متحده کمک کرده است. اشکرافت که پس از گفتگوهایش با همتای سوئیسی خود روث متسلر سخن می گفت همکاری سوئیس را ستود، اما از ارائه توضیحات درباره نقش آن کشور در دستگیری عبدالله المهاجر متهم به تروریسم خودداری کرد. المهاجر که یک شهروند آمریکایی است به داشتن ارتباط با القاعده متهم شده است. اشکرافت گفت دستگیری المهاجر تایید کرد که همچنان تعداد بسیاری از اعضای القاعده موجودند. المهاجر روز سه‌شنبه قانونی بودن بازداشت خود را به چالش طلبید. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال سفرش به ایالات متحده برای گفتگو با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر والد لندن شد. شارون در جریان گفتگوهای دو روزه خود با رئیس جمهوری ایالات متحده جورج دبلیو بوش حمایت وی را در خصوص حق اسرائیل جهت دفاع از خود علیه حملات انتحاری کسب کرد. ورود شارون به لندن ساعتی پس از یک حمله انتحاری در شهر اسرائیلی هرسلیا در شمال تل‌آویو صورت گرفت که بر اثر آن یک دختر نوجوان اسرائیلی کشته شد و دست کم 8 تن دیگر زخمی گردیدند. 5 فلسطینی از جمله یک کودک نیز بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی در نتزارین یک شهرک یهودی در کرانه باختری کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول و همتای روس وی ایگور ایوانوف روز چهارشنبه در شهر ویستلر کانادا جهت بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در اجرای توافق‌نامه‌های دو کشور با هم دیدار می‌کنند. این دو مقام در حاشیه اجلاسی که وزیران خارجه گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی و روسیه را گرد هم می‌آورد، گفتگوهای خود را انجام می‌دهند. محور اصلی گفتگوهای نشست وزیران خارجه گروه 7 و روسیه، بحران جاری میان هند و پاکستان، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح هسته‌ای، اوضاع خاورمیانه و افغانستان گزارش شده است. در تهران عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور گفت که عوامل حوادث اخیر کرمانشاه شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. برنامه سخنرانی لطیف سفری، روزنامه‌نگار و حسین لقمانیان نماینده مجلس که دو تن از فعالان جبهه دوم خرداد به شمار می‌روند، بعد از ظهر دوشنبه گذشته در مسجدی در کرمانشاه توسط یک گروه فشار به تشنج و زد و خورد کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالواحد موسوی لاری روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که دستگاه قضایی باید با عوامل این حوادث به صورت جدی برخورد کند. استاندار کرمانشاه احمد ترک‌نژاد سه‌شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با محکوم کردن حادثه روز دوشنبه گذشته در کرمانشاه گفت که آن واقعه یک جریان شوم و از پیش طراحی شده بوده است که گروهی غیرقانونی به یک اجتماع کاملا قانونی حمله بردند. به گزارش ایرنا وی همچنین گفت حدود 12 تن در واقعه یاد شده مجروح شدند که 3 تن آنان از نیروهای انتظامی هستند.
مشروح آخرین خبرها را می شنیدید با بکتاش خمسه‌پور. در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز تیم‌های سوئد و انگلستان با گذشتن از صد رقیبان خود به مرحله دوم مسابقات راه یافتند. آخرین نتایج بازی‌های جام جهانی فوتبال از مهرداد مسعودی همکار ما که به سئول کره جنوبی رفته است.
دهمین دوره جام جهانی روز چهارشنبه 22 خرداد با برگزاری 4 دیدار دیگه به طور کامل انجام شد. در این 4 بازی 11 گل در درون دروازه ها کاشته شد که مجموع گل های زده شده در 40 دیدار رو به 105 گل رسوند. 100مین گل جام جهانی امسال توسط آلنکو آچیموویچ در بازی اسلوونی و پاراگوئه به ثمر رسید. بعد از حذف 2 قهرمان سابق جهان فرانسه و اوروگوئه، امروز شاهد ناکامی 1 قهرمان سابق دیگه دنیا بودیم. در میاگی ژاپن و در حضور نزدیک به 46,000 تماشاگر، آرژانتین قهرمان جهان در سالهای 1978 و 1986 برای بقای حیات به دیدار سوئد سرنشین گروه 6 رفتش. بعد از یک نیمه بدون گل، سوئد در دقیقه 59 روی ضربه آزاد آندرس اسونسون دروازه پابلو کاوایرو را باز کرد تا آرژانتین را در موقعیت دشوارتری قرار بده. لاتینی ها که در 239 دقیقه تنها یک گل به ثمر رسونده بودند، میباید در 31 دقیقه پایانی دو بار دروازه سوئد باز میکردند تا به جای سوئد یا انگلیس به مرحله 1/8 صعود کنند. فشارهای دائمی آرژانتین در فاصله 2 دقیقه پایان به یک ضربه پنالتی به سود اونها منجر شد. بعد از اون که مگنس هدمن ضربه پنالتی رو دفع کرد، هرنان کرسپو توپ سرگردون رو به تور دروازه سوئد چسبوند تا در دقایق پایانی امید آرژانتین رو زنده نگه داره. علی بوسعیم داور اماراتی این بازی 4 دقیقه هم وقت تلف شده در پایان به 90 دقیقه قانونی اضافه کرد، اما نتیجه این دیدار همچنان 1-1 باقی موند و بدین ترتیب آرژانتین برای 4th بار در 13 دوره شرکت خودش در مرحله نهایی جام جهانی در همون مرحله اول از صحنه رقابت‌ها کنار رفت. آخرین باری که آرژانتین در مرحله اول از صحنه رقابت‌ها کنار رفت 40 سال پیش و در جام جهانی 1962 شیلی بود. دیدار آرژانتین مقابل سوئد 60th بازی این تیم در 13 دوره جام جهانی که اونها در اون شرکت داشتن بود، ولی آرژانتین نتونست با به دست آوردن 31th پیروزیش خودش رو در جمع 16 تیم مرحله 1/8 نهایی جا بده. در بازی دیگه گروه مرگ، انگلیس و نیجریه در حضور نزدیک به 45,000 تماشاگر در اوزاکای ژاپن با نتیجه تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن، تا انگلیس به لطف تساوی 1-1 سوئد و آرژانتین به عنوان تیم دوم گروه 6 به مرحله 1/8 نهایی راه پیدا کنه. بدین ترتیب روز شنبه 25 خرداد ورزشگاه جام جهانی نیگاتای ژاپن شاهد رویارویی انگلیس و دانمارک در مرحله دوم خواهد بود. سوئد هم به عنوان تیم اول گروه 6 روز یکشنبه 26 خرداد در اویتا رأس ساعت 11 صبح وقت تهران برای راهیابی به مرحله 1/4 نهایی با تیم ملی سنگال دیدار میکنه. دیدارهای گروه 2 هم شامگاه چهارشنبه به وقت کره جنوبی به طور همزمان برگزار شدند. اسپانیا قبل از بازی‌های امشب راه خودش رو به مرحله دوم هموار کرده بود، اما پاراگوئه می‌باید با اختلاف 2 گل بر اسلوونی چیره می‌شد. اونها نیم نگاهی هم به بازی اسپانیا و آفریقای جنوبی داشتند و امید به پیروزی اسپانیا بسته بودند تا به عنوان تیم دوم از این گروه صعود کنند. امیدهای پاراگوئه با اخراج کارلوس پاردس در دقیقه 22 کم سو شد. اونها برای پیروزی با اختلاف حداقل 2 گل حالا میباید 68 دقیقه 10 نفره بازی را ادامه میدادند. در لحظات پایانی نیمه اول آلنیکو آچیموویچ دروازه خوز لوئیس چیلاوت رو باز کرد تا نیمه اول 1-0 به سود اسلوونی به پایان برسه. در دیجون اسپانیا در پایان نیمه اول به لطف گل‌های راول و مندیتا در مقابل تک گل بندیکت مکارتی 2-1 از آفریقای جنوبی جلو بود و این بدین معنی بود که پاراگوئه برای صعود به مرحله دوم به 3 گل در نیمه دوم احتیاج داشتش. نلسون کوئواس در دقیقه 61 به جای خوز کاردوزو وارد میدون شد و به فاصله 4 دقیقه گل تساوی پاراگوئه را برای دروازه اسلوونی کرد. خورخه کمپوس در دقیقه 73 و مجدداً خود کوئواس دو بار دیگه دروازه رقیب اروپاییشون رو در حالی که پاراگوئه از دقیقه 22 10 نفره به بازی ادامه میداد باز کردند تا در فاصله 6 دقیقه پایان به نتیجه‌ای که می‌خواستن برسن. نیمه دوم بازی آفریقای جنوبی و اسپانیا هم 2 گل دیگه داشت و سهم هر تیم 1 گل بود که به پیروزی 3-2 اسپانیا منجر شد. این نتیجه در کنار پیروزی 3-1 پاراگوئه مقابل اسلوونی، آفریقای جنوبی و پاراگوئه را از لحاظ امتیاز و تفاضل گل برابر نگاه داشت، ولی آمریکای لاتینی ها به دلیل گل‌های زده بیشتر 6 گل در مقابل 5 گل آفریقای جنوبی به عنوان تیم دوم گروه 2 به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. بدین ترتیب ورزشگاه سوگیپو در جزیره ججو روز شنبه 25 خرداد شاهد بازی آلمان و پاراگوئه رأس ساعت 11 صبح به وقت تهران خواهد بود. رویارویی این دو تیم اولین دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2002 است. اسپانیا هم با قهرمانی در گروه 2 روز یک شنبه 26 خرداد در سووان با تیم ملی ایرلند جنوبی دیدار می‌کند. تا حالا صعود 9 تیم و حذف 10 تیم قطعی شده. فرانسه و آرژانتین که به نظر کارشناسا احتمال داده میشد در فینال روبروی هم قرار بگیرند، در میان حیرت همگان جزو 10 تیمی هستند که بعد از مرحله اول بار سفر به کشورشون خواهند بست. با انجام 4 بازی روز پنجشنبه وضعیت 3 تیم صعود کننده و 3 تیم ناکام دیگه مشخص خواهد شد. در کره جنوبی بازی‌های گروه 3 با 2 دیدار کاستاریکا و برزیل و ترکیه و چین به پایان میرسه. ترکیه میباید در سئول حداقل با 2 گل چین حذف شده را شکست بده و امیدوار باشه که برزیل هم کاستاریکا را در سووان 1-0 مغلوب کنه تا ترک ها راهی مرحله دوم بشن. تا حالا آلمان، انگلیس و برزیل 3 قهرمان سابق جهان راه صعود به مرحله 1/8 پیدا کردن و 3 قهرمان سابق فرانسه، اوروگوئه و آرژانتین در دره صعود افتادن و پنجشنبه نوبت ایتالیا خواهد بود که در رویارویی با مکزیک با پیروزی مقابل این تیم به 3 قهرمان صعود کننده سابق جهان بپیونده. کرواسی هم در گروه 7 امید داره با پیروزی مقابل اکوادور جای ایتالیا یا مکزیکو در دور دوم اشغال کنه. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
Here I go, never stop.
گزارش مهداد مسعودی بود از آخرین نتایج بازی‌های فوتبال جام جهانی. اولین محموله نفتی یک شرکت خصوصی روسی به بازار آمریکا صادر می‌شود. در همین حال آلمان 4 میلیارد دلار به کنسرسیوم روسیه و اوکراین برای ساختن خط لوله گاز کمک می‌دهد. مانی کسروی از مسکو گزارشی دارد در این زمینه.
شرکت نفت یوکاس روسیه در نظر دارد نخستین محموله نفت خود را به میزان 200 هزار تن در پایان ماه جاری روانه بازار آمریکا کند. به گزارش روزنامه کاسپیان، میخائیل خادارکوفسکی، مدیر این شرکت گفت ارسال اولین محموله نفت این شرکت به آمریکا یک اقدام آزمایشی برای صادرات بیشتر نفت به این کشور است. او افزود برای صدور نفت به آمریکا و بر اساس قراردادهای دراز مدت ما در صدد یافتن کوتاه‌ترین مسیر و با حداقل هزینه هستیم. او در ادامه گفت روسیه قصد دارد در آینده حدود 20 میلیون تن نفت خام از جزایر ساخالین به آمریکا صادر کند. علاوه بر آن 15 میلیون تن نفت از طریق بندر اومیسال در کرواسی و 5 میلیون تن نفت خام نیز از مورمانسک به آمریکا صادر خواهد شد. از سوی دیگر آلمان به کنسرسیوم گاز روسیه و اوکراین برای ساخت خط لوله گاز 2.5 میلیون دلار و برای توسعه آن در 10 سال آینده 1.5 میلیون دلار کمک می کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مطلب را شب گذشته و پس از امضای بیانیه مشترک آلمان، اوکراین و روسیه در مورد همکاری سه‌جانبه در زمینه انتقال گاز به اروپا اعلام کرد. او گفت روسیه و شرکای ما در آسیای مرکزی می توانند مطمئن شوند که بازار فروش دارند و کشورهایی که از شبکه توزیع گاز نیز برخوردار هستند می توانند نسبت به دریافت گاز به قیمت مناسب و در زمان مقرر اطمینان داشته باشند. به گفته وی این امر نه تنها تأثیر مثبت بر اقتصاد اروپا خواهد داشت بلکه برای روسیه و اوکراین نیز نتایج مثبت و سازنده‌ای به همراه دارد. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان نیز در سخنانی گفت ایجاد این کنسرسیوم که برای اولین بار ساختار انتقال گاز را نوسازی می کند برای اقتصاد اروپا مهم بوده و فصل جدیدی در تأمین انرژی این قاره ایفا می کند. سران روسیه و اوکراین در یک شنبه گذشته موافقتنامه ایجاد کنسرسیوم گاز بین دو کشور را در سن پترزبورگ امضا کردند. مانی کسروی، مسکو.
در حال حاضر در سراسر جهان 246 میلیون کودک از 5 سال به بالا وارد بازار کار می شوند. امروز کنفرانسی در ژنو برپا شد که در آن مسئولان از سازمان ملل متحد و وزیران کار تعدادی از کشورها این موضوع را و راه های مقابله با آن را مورد بحث قرار دادند. شهرام میریان گزارشی دارد.
سازمان جهانی کار با برپایی نشستی در ژنو قصد دارد از روز چهارشنبه انظار جهانیان را نسبت به بهره کشی از کودکان جلب کند. بر اساس آخرین گزارش این سازمان همینک 246 میلیون کودک از 5 سال به بالا به کارهای اجباری سرگرمند. سازمان بین‌المللی کار شعار امسال خود را آینده‌ای بدون اشتغال برای خردسالان برگزیده و در گزارش سالانه خود به کارگماردن اجباری خردسالان را در امور کشاورزی، کارهای ساختمانی، معدنکاوی، کار در میهمانخانه‌ها و رستوران‌ها و بعضاً روسپیگری و فروش مواد مخدر خلاصه کرده است. و این در حالی است که پس از گذشت 10 سال از پیکار جهانی علیه سوء استفاده از کودکان و تصویب پیمانی در راستای ممنوع ساختن بهره‌کشی از خردسالان، مقامات سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را همچنان نسبت به افزایش میزان اشتغال اجباری کودکان در جهان ابراز می‌دارند. مدیر کل سازمان جهانی کار در آستانه تشکیل گردهمایی روز چهارشنبه در ژنو گفته بود اگرچه اکثر کشورهای جهان پذیرا شدند که در جهت جلوگیری از اشتغال خردسالان اقداماتی به عمل آورند، ولی با این حال این موضوع همچنان به عنوان یک پدیده جهانی مطرح است. وی بر این باور است که تمامی کشورهای جهان قرارداد عدم بهره‌کشی از خردسالان را امضا کردند، ولی این کافی نیست و دولت‌ها باید دست به اقدامات عملی زنند. از میان میلیون ها کودک کارگر 106 میلیون تن صرفاً برای تأمین مخارج زندگی خانواده خود به کار اجباری در سراسر جهان واداشت شدند. کارهایی که مانع سواد آموزی این کودکان شده است. از اون بر این بیش از نیمی از 246 میلیون خردسالی که مورد استثمار قرار گرفتند به انواع و اقسام کارهایی واداشته شدند که اثرهای سو بر سلامت جسم و روان آنها بر جای گذاشته است. از این رو سازمان جهانی کار در روز چهارشنبه در شهر ژنو دست به برپایی اجلاسی زده است تا شرایط زندگی میلیون ها کودک را که با زور و فشار به کار گمارده شدند بهبود بخشد. افزون بر بکارگیری کودکان در امور کشاورزی، کارهای ساختمانی، اشتغال در معادن و فروش مواد مخدر، سازمان جهانی کار در گزارش خود خاطرنشان ساخته است که 8 میلیون و 400 هزار کودک نیز در سربازخانه ها و روسپیخانه ها چون برده در چنبره استثمار گیر کردند. کشورهایی که در آنها کودکان مورد سوء استفاده قرار می گیرند اغلب در بخش آسیایی اقیانوس آرام، آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه قرار دارند. در کشورهای صنعتی موسوم به بلوک شرق سابق هم از کودکان بهره کشی می شود که شمارشان حدود 2.5 میلیون تن ذکر شده است. در مناطق بحرانی که جنگ در آنها جریان دارد، کودکان به قول سازمان جهانی کار بیش از دیگر نقاط مورد استثمار قرار می گیرند. همزمان با برپایی اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو در روز چهارشنبه، سازمان دیدبان حقوق بشر هم به موزر سوء استفاده از خردسالان در سطح جهان پرداخته و یادآور شده است که همینک حدود 170 میلیون کودک تنها در امور کشاورزی مورد بهره کشی قرار می گیرند. انگیزه اصلی استثمار از کودکان را سازمان جهانی کار در فقر و نداری و نبود برنامه صحیح در کارآفرینی ذکر کرده است.
دولت مراکش اعلام کرده است 5 شهروند عربستان سعودی را که در شبکه القاعده عضویت داشتند دستگیر کرده است. فریدی رهبر گزارشی دارد در مورد دستگیری این افراد.
در مراکش 5 شهروند عربستان که قصد دست دادن به عملیات انفجاری علیه کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی در جبل الطارق را داشتند دستگیر شدند. منابع خبری عربستان تعداد این دستگیر شدگان را 3 تن ذکر کردند، اما در رباط پایتخت مراکش از دستگیری 5 سعودی خبر داده می شود. یک سخنگوی دولت مراکش می گوید سعودی های دستگیر شده در بازجویی های اولیه اعتراف کردند که در شبکه القاعده عضویت داشتند. نتیجه تحقیقات منتشر شده در رباط می گوید این افراد مدتی را در افغانستان آموزش‌های تروریستی دیده و پیش از آن که وارد مراکش گردند مدتی را نیز در ایران و سوریه گذراندند. همسران مراکشی 2 تن از دستگیر شدگان در ماه‌های اخیر نقش رابط را میان آنان و شبکه القاعده در یکی از کشورهای خاورمیانه بر عهده داشتند. مقامات و مطبوعات مراکش به نام این کشور اشاره‌ای نکردند. به گفته سخنگوی دولت مراکش این افراد در کازابلانکا و رباط دستگیر شدند. آنگونه که مقامات و مطبوعات مراکش می‌گویند، افراد مذکور قصد داشتند به یک سلسله عملیات انفجاری علیه کشتی‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا و انگلیس به هنگام گذر آنها از تنگه جبل الطارق دست بزنند. سخنگوی دولت مراکش اظهار داشت افراد دیگری نیز با این هسته القاعده در مراکش در ارتباط بودند که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد. خانواده یکی از دستگیر شدگان به نام عبدالله قاره یک سازمان خیریه اسلامی را در مراکش تأسیس کرده بود. دولت عربستان هنوز در مورد دستگیری شهروندان این کشور در مراکش واکنشی نشان نداده است. اما مطبوعات این کشور از جمله روزنامه الرياض از دستگیر شدگان به عنوان یمنی تبارهای عربستان نام بردند. خبر دستگیری این افراد همزمان با انتشار خبر مربوط به دستگیری عبدالله المهاجر در آمریکا منتشر می‌گردد. به گزارش روزنامه مصری الاهرام این عضو شبکه القاعده در پی همکاری‌های اطلاعاتی میان قاهره و واشنگتن دستگیر شده است. الاهرام می نویسد عبدالله المهاجر مدت 2 سال در قاهره به سر می برده و همسر وی یک شهروند مصری است.
با این گزارش از فریده رهبر وقت برنامه امشب ما هم رو به پایان است. شنوندگان عزیز، در ساعت سوم برنامه امشب ما در برنامه جوانان، جامعه و آموزش که با دکتر سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه صحبت می شود، موضوع همایش مهندسی اصلاحات در زمینه نظام آموزشی ایران که با شرکت وزیر آموزش و پرورش و مسئولان دیگر برگزار شد و همینطور در مورد مجاز شمردن گرفتن پول در مدارس در تهران، نازی عظیم‌آباد دکتر سعید پیوندی گفتگو خواهد کرد. از شما دعوت میکنم که به این برنامه در تا دقایق دیگر توجه کنید. در اینجا وقت برنامه ما در این 2 ساعت به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تنها سر از انسان در لحظه مرگ، ساده سر از شبنم رو سفره برگ. من فروده هم قبیله محکوم خیشم، قریبه ای تومه این کندوی نیشم. نفینی آسمون مقصوب خاکم، بیگانه با نور و هوا هوای خاکم. هم خسته از تقدیم، از شهر شمردن، با مرگ ساعتها بی وقت مردن. هم قربت بغز شب مرگ شراغم، تو برق زمستونی اندوه باغم. ای دست تو حادثه تو بغز تکرار، وابسته این مردابم بیا سراغم. نفس خبابم بی تفاوت، مثل برکه بی التهابم. تشنه تشنم خود کبیرم، با من مرگ سنگ و انسان تاریخ پیرم. من ساقه نورم میراث محصاب، تسلیم تاریکی تو جنگل خواب. ای آیه خطوبت، ای مرگ قمی، برخ خود منو از این لباس نفی. ای اسم تو جوابه همه سوالا، از پشت این کندوی شهر منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن.